ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شامگاه سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1399 خورشیدی برابر با 15 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله شبانگاهی عهده دارم و همکارم رضا جمالی اینجاست با دستی پر از خبر و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. از او بشنوید.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم امضای پیمان ابراهیم که در راستای عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین در کاخ سفید امضا شد، این پیمان را طلوعی تازه در خاورمیانه خواند. در این مراسم نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین حاضر بودند. همچنین صدها مهمان در این مراسم رسمی در کاخ سفید شرکت کردند. توافق عادی سازی امارات متحده و اسرائیل که رئیس جمهوری آمریکا خبر آن را روز 23 مرداد اعلام کرده بود، با عنوان پیمان صلح امضا می شود. اما بیانیه صلح اسرائیل و بحرین پس از تکمیل جزئیات به پیمان صلح تغییر عنوان خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که کشورهای دیگری نیز در خاورمیانه به این روند عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. همچنین دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در جریان دیدار با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از امکان دستیابی با توافق به ایران سخن گفت.
من با ایران به توافق میرسم، توافقی که برای ایران عالی خواهد بود. به آنها از هر راهی که باشد کمک میکنیم و ایران خیلی زود ثروتمند میشود، اما باید تا بعد از انتخابات صبر کنند.
به گفته آقای ترامپ، ایران، روسیه و چین میخواهند جو بایدن در انتخابات پیروز شود تا با او به توافق بهتری دست یابند. اما به گفته آقای ترامپ، ایران میتواند با او نیز به توافق برسد. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود که دولت او به برجام باز خواهد گشت، اما به شرطی که ایران تمام تعهدات خود را در قبال این توافق انجام دهد. صحبت‌های آقای ترامپ درباره توافق با ایران ساعتی بعد از آن مطرح شد که او هشدار داده بود هر حمله از سوی ایران پاسخی هزار برابر دریافت خواهد کرد. در ایران یک عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی علی خامنه ای را مسئول اعدام نوید افکاری خواند. به گفته ابوالفضل قدیانی که به انتقادهای صریح از علی خامنه ای معروف است، اعدام نوید افکاری ورق سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی است. او با بیان اینکه اعدام نوید افکاری ظالمانه، انتقام جویانه و غیر قانونی بود، این اقدام را جنایتی مسلم از سوی علی خامنه ای و به گفته او عمالش توصیف کرد. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد سال 97 در شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی متهم کرده بودند. به رغم اعتراض‌های متعدد نسبت به صدور حکم اعدام او، نوید افکاری بدون اطلاع خانواده‌اش روز شنبه 22 شهریور ماه در شیراز اعدام شد. در خبر دیگر، جان کوتس، معاون کمیته بین‌المللی المپیک، هم امکان اخراج ایران از بازی‌های المپیک به دلیل اعدام نوید افکاری را ضعیف توصیف کرد. آقای کوتس در مصاحبه‌ای با روزنامه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد گفت: مشکل این است که اعدام نوید افکاری در ارتباط با یک رویداد ورزشی نبوده است. او با اشاره به عدم رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرد که ایران مدت زیادی است که برای این کمیته مشکل ساز شده است. آقای کوتس از تلاش توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری خبر داده است. اعدام نوید افکاری با موجی از واکنش‌های جهانی در سطح رهبران جهان و نهادهای بین‌المللی و جامعه ورزشی روبرو شد و شماری از این چهره‌ها خواهان اخراج ایران از همه رویدادهای ورزشی شدند. و خبر آخر این که سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 407,000 تن اعلام کرد. در شبان روز گذشته نیز 140 بیمار جان خود را از دست دادند. به گفته خانم لاری، شمار ویروس کرونا تاکنون به بیش از 23,000 تن رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2,705 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 140 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 23,453 نفر رسیدن.
ارقام ارائه شده از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد تایید برخی از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و آمار واقعی را بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا عقد پیمان ابراهیم یا همان پیمان صلح میان امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل را طلوعی تازه در خاورمیانه خواند. گفتگوی خواهیم داشت تحلیلی در این باره. بیانیه وکلای دادگستری در محکومیت اعدام نوید افکاری.
چه حقیقتی هست که موجب اعدام نوید افکاری شده؟ جمهوری اسلامی پایبند به هیچ کدام از قوانین داخلی و تعهدات بین المللی نیست. باب ظلمی که به نوید افکاری وارد شده بی‌انجامد.
آخرین تحولات در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران در این باره خواهیم شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم امضای پیمان ابراهیم که در راستای عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و همچنین بحرین در کاخ سفید امضا شد، این پیمان را طلوعی تازه در خاورمیانه خواند. در این مراسم نخست وزیر اسرائیل و وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و بحرین حاضر بودند. همچنین صدها مهمان در این مراسم رسمی در کاخ سفید شرکت داشتند. رئیس جمهوری آمریکا وعده داده که کشورهای دیگری نیز در خاورمیانه به این روند عادی سازی روابط با اسرائیل خواهند پیوست. با جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه هستیم. آقای روشندل، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما این هست که ارزیابی شما از این توافقها و آنچه که امروز در کاخ سفید انجام شد چه هست؟ تحلیلتون.
با سلام، صرف نظر از بیانات خیلی خوش آمدگویانه که رد و بدل شد، از نظر محتوایی ما یک نظر پرزیدنت ترامپ رو داریم که دو نکته درش هست. یکی این که فلسطینی ها در لحظه مناسب وارد این معامله خواهند شد، حالا کی و چگونه با چه شرایطی مشخص نیست، و از طرف دیگه برخلاف لحنی که نتانیاهو در مورد ایران داشت، لحن پرزیدنت ترامپ خیلی مصالحه جویانه بود و میگفت که ایرانی ها هم بعد از انتخابات خودشون خواهند اومد و با ما مذاکره خواهند کرد. از اینها که بگذریم، محتوای توافق برخلاف توافقهای گذشتهی که بین اسرائیل و مصر و اردن صورت گرفت، دارای ماهیتیست که با مستقیما راجع به منازعه و جنگ و این نوع مسائل صحبت نمی کنه، بلکه صحبت از مبادله سفیر، گشایش سفارتخانه، پرواز مستقیم، همکاری و سرمایه گذاری اقتصادی، بازرگانی، تکنولوژی، سایبری و امنیتی هست. علاوه بر این، خاک اسرائیل یعنی درهای اسرائیل برای بازدید از اماکن اسلامی در اسرائیل برای مسلمانان باز میشه و خطوط تلفنی هم به اصطلاح باز میشه برای هر گونه ارتباطات تلفنی. اینها همه تحولاتی است که در طول چند دهه اخیر کاملا بی سابقه و در نوع خودش و در جای خودش تداوم اون میتونه خیلی مفید باشه برای صلح و همکاری های منطقه‌ای.
آقای روشندل، تفاوت توافق بحرین و اسرائیل با توافق امارات متحده عربی و اسرائیل در چیست؟
تفاوت امارات اگرچه در داخل متنش نیامده، این هستش که دارای یک پیش شرط هست و اون متوقف کردن زمین سازی سرزمین های فلسطینی که در بیانیه مشترکشون اومده و امارات از این پیش شرط فعلا دوری نکرده. اما در توافق بحرین اصلا این شرط وجود نداره و برخلاف توافق امارات صحبت از تهدید ایران در این در رابطه با مسائل بحرین عمده شده. در واقع این دو قضیه شکننده است که که این دوتا در واقع نشکننده بلکه حساسیست که بین این دوتا وجود داره، در حالی که از طرف سوم وقتی ما به اسرائیل نگاه میکنیم، علاوه بر این که این قضیه برای اسرائیل تحول مهمی است، شخص نتانیاهو در داخل همچنان مشکلاتش رو داره و توسط مخالفین و اپوزیسیون تحت فشار و تعقیب قضایی است.
آقای روشندل، وزیر دفاع بحرین روز دوشنبه گفته که بحرین برای تامین امنیت خودش در برابر جمهوری اسلامی این توافق رو با اسرائیل امضا میکنه. شما چه مشکلات و چالش هایی رو در روابط این دو کشور و ایران میبینید؟
دقیقا ببینیم، بحرین مستقیما با ایران منازعه داره، به خاطر امنیت خودش از نفوذ ایران نگران هست، به دلیل اینکه جمعیت بحرین عمدتا شیعه مذهب هستند، در حالی که حاکمیت سنی مذهب هست و ایران از این تفاوت حاکمیت و جمعیت استفاده میکنه و نفوذ داره در داخل جمعیت شیعه، در حالی که شیعیان بحرین در داخل بحرین خودشون امکاناتی دارن، حزب دارن، تلویزیون دارن، رادیو دارن و میتونن حرفاشون رو بزنن و حتی قابل مقایسه نیست از این نظر در مقایسه با ایران که اپوزیسیون یک چنین تریبون رو در اختیار نداره. ولی وزیر دفاع بحرین اشارهش بر این استش که بحرین کشور کوچیکیست و در واقع نزدیک شدن به اسرائیل، با توجه به اینکه اسرائیل قدرت نظامی منطقه به حساب میاد، بحرین یک پوشش امنیتی میده که تا به حال شورای همکاری خلیج به تنهایی نمیتونست اون رو بده، و یا اینکه رابطه بحرین با آمریکا شاید این رو در اون سطحی که بحرین مورد نظرش بود تامین نمیکرده.
آقای روشندل، آخرین سوال، هرچند که وقتمون به پایان رسیده، اما آخرین سوال این هست که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو این توافق رو طلوعی تازه قلمداد کردن. تحلیل شما در این باره چه هست؟
تحلیل در واقع نظر نتانیاهو یک مقدار خاستگاه مذهبی داره و برمیگرده به توجیهاتی که حضرت داوود در سخنانش نقل شده و خواهان یک اسرائیل قوی هست تا آینده کشور به اصطلاح تضمین بشه و صلح و آرامش در اون برقرار بشه، در حالی که نگرش آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا چند لایه هستش و به طور یقین یک لایه عمده اون استفاده از این قضیه برای تحکیم وضعیت خودش در انتخابات پیش رو است و در واقع سعی ترامپ این هستش که این دایره صلح رو در منطقه گسترش بده. همونطور که در خبرام اشاره شد، ترامپ مستقیما صحبت از 5 یا 6 کشور دیگر میکنه که اگر یک چنین حادثه‌ای در طی روزها و هفته‌های آینده قبل از انتخابات تحقق پیدا بکنه، حتی بخشی از این 5-6 کشور بپیوندن، برای انتخابات ترامپ یک مثلا بوستر، یک حمایت بسیار مهمی تلقی میشه.
سپاسگزارم. دونالد ترامپ میگوید پیمان ابراهیم طلوعی تازه در خاورمیانه است. در این رابطه با دیدگاه جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، آشنا میشدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اعدام نوید افکاری در ایران همچنان موضوع پرسش کنشگران اجتماعی و چهره‌های سیاسی و فرهنگی است. برخی گروه‌های حقوق بشری هم خواستار فشار جامعه بین الملل برای صدور اجازه تحقیقات مستقل درباره نقایص و نقاط مبهم این پرونده شدند. در همین حال موج توییتری جهانی با هشتگ نوید افکاری هم به کوشش‌ها در این مسیر پیوسته. هشتگی که موافقان حکومتی اجرای این حکم با هشتگ جریان تحریف به مقابله با آن برخواستند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
موسیقی مادر و بستگان نوید افکاری، کشتیگیری که اعدام شد، در گورستان محل دفن او گرد آمدند، شمع روشن کردند و در حالی که نوای موسیقی معترضی هم به گوش می رسید عشق ریختند، فریاد زدند و آخرین حرف های او را شنیدند.
من بود که کشتی گذاشت و اگه یکی دوشی ها گرفته باشم همین بس که زیر بار زون من دروغ هم.
با این وجود واکنش ها به شیوه اجرای حکم آقای افکاری همچنان ادامه دارد. آن هم بعد از انتشار فایلی صوتی از او که از بیخبری نوید از اجرای زود هنگام این حکم حکایت می کرد و بر پیچیدگی های این پرونده افزود.
حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن.
در گفتگویی که با بابک پاکنیا، وکیلی که قرار بود یکی از وکلای تیم حقوقی پرونده نوید افکاری باشد، داشتم، او به گوشه ای از نواقص این پرونده اشاره ها کرد.
طبعا همینجور این تماس برقرار شده، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که شرایط او شرایط اجرای حکم اعدام و اجرای قصاص نبوده. بنابراین نه تنها ما اصلا نمیدونیم چرا نوید افکاری گفته قرار من به تهران بیام، همینطور این رو به ورس قاطع عرض میکنم که وکلا هیچ اطلاعی از اینکه قرار از حکم اعدام اجرا بشه نداشتن.
روی این اساس بسیاری از تشکل‌های مدنی و حقوق بشری به شیوه برخورد قوه قضاییه جمهوری اسلامی با این پرونده انتقاد کردند. سازمان حقوق بشر ایران خواهان تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل متحد شده است. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، در نروژ برای ملزم کردن تهران به اجازه انجام این تحقیقات راهکارهایی هم ارائه داده است.
جامعه جهانی باید گزینه‌هایی همچون کاهش سطح روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، تعلیق مذاکرات سیاسی جاری و مشروط کردن هر گونه قرارداد سیاسی و اقتصادی به پذیرش رسمی یک هیئت تحقیق بین المللی رو در دستور کار خود قرار بده. ما همچنین می‌خواهیم که فدراسیون‌های ورزشی گزینه تعلیق عضویت جمهوری اسلامی رو تا زمان ورود هیئت تحقیق به ایران و اتمام تحقیقات مد نظر قرار بدند.
در این میان تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری و بازنشستگان هم با انتشار بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را واکنشی به آنچه مردم خشمگین ایران نامیده اند توصیف کردند. واکنشی که به گفته این تشکل‌ها و گروه‌ها برای وادار کردن منتقدان حکومت به سکوت صورت گرفته است. نکته‌ای که قاسم شعله‌سعدی، وکیل دادگستری در تهران، که پیشتر از تمایلش برای وکالت نوید افکاری گفته بود، به آن اشاره ای کرده بود.
گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستند، پیش بینیشون اینه که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ میده و اینا می‌خواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسن. و اتفاقا عکس این نظر حاصل شده، چون نه تنها موجب ارعاب نشد بلکه الان یک نفرت و عصبانیت جدی هم ایجاد شده در جامعه.
تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری و بازنشستگان در بیانیه خود از وضعیت نویدهای دیگری می‌گویند که احتمال اعدامشان وجود دارد. نکته‌ای که یادآور توییت اخیر حسن یونسی از وکلای نوید افکاری است. او نوشت: الان بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. منتظریم ببینیم چه می‌کنند. اما تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری و بازنشستگان به جای انتظار پیشنهاد کردند تا خانواده‌های این زندانیان جلو بیفتند و در مقابل زندان‌ها تجمع کنند و از شهروندان منتقد خواستار حمایت شوند. مادران پارک لاله، گروهی که از 11 سال پیش و پس از سرکوب اعتراض‌های سال 1388 از سوی دولت محمود احمدی نژاد اعلام موجودیت کرده، هم برای ابراز همدردی با خانواده نوید افکاری بیانیه‌ای را در 7 بند منتشر کرده است. لغو مجازات شکنجه و اعدام، آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته، آزادی بیان و اندیشه، حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، رفع هر گونه تبعیض و جدایی دین از حکومت. این مادران از وضعیت وحید و حبیب افکاری، برادران نوید و سعید دشتکی که از او به عنوان متهم چهارم این پرونده نام بردند، ابراز نگرانی کردند.
آقای پاکنه، به عنوان آخرین سوال یک سوالی ازتون بپرسم. آیا امکان این هست که خانواده بتونن این اجرای حکم رو که پر از نقص قانونی بوده به گفته شما پیگیری کنن از قوه قضاییه؟
100% این امکان وجود داره و من اتفاقا میخوام با برادرشون صحبت بکنم که باید این کار بکنن و باید، چون طبق قانون بلافاصله بعد از اجرای حکم پزشکی قانونی یک گزارش تهیه میکنه. من بهشون میخوام بگم که این گزارش رو مطالعه بکنن.
بابک پاکنیا بود، وکیلی که قرار بود به همراه دو وکیل دیگر این پرونده تلاش‌هایی را برای تغییر حکم دادگاه نوید افکاری به انجام برساند. در این میان نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی، در پیامی نوشته است: به عنوان مادر، به مادر دلسوخته نوید افکاری میگوییم صبر جمیل داشته باشید، یعنی کمک کنید و تلاش کنیم که امثال نوید اعدام نشوند. و یا شهره آغداشلو، شهره بین‌المللی سینمای ایران، با انتشار ویدیوی کوتاهی فهرستی را به ما یادآوری می‌کند.
نرگس محمدی، نسرین ستوده، جعفر عظیمزاده، محمد حبیبی، کسرا نوری، محمد نجفی، سپیده قولیان، آتینا دائمی، آرش صادقی. These are not just the names of the cities in Iran. These are the names, a few names, of the thousands of the political prisoners in Iran's.
این فهرست در 25 شهریور زمزمه شده است که اعتراض‌ها به شیوه اجرای حکم نوید افکاری ادامه دارد و احمد مرتضوی، رئیس دیوان عالی کشور، از صدور حکم روح الله زم، مدیر وبگاه آمد نیوز و معترضان اعتراض‌های آبان ماه 98 خبر داده است.
از محمد زرقامی میشنیدیم در مورد واکنش ها به اعدام نوید افکاری. و جمعی از وکلای دادگستری نیز در بیانیه اعدام نوید افکاری، کشتیگیر معترض ایرانی را محکوم کرده و رسیدگی به پرونده او را برخلاف موازین حقوقی، عدالت قضایی و شرعی دانستند. رادیو فردا با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است.
ما به عنوان وکلای دادگستری به دور از سیاست و از منظر حقوقی و قانونی، پرونده نوید افکاری را مورد بررسی قضایی خود قرار داده و با سرز قاطع به این نتیجه رسیدیم و اعلام می‌داریم که این پرونده تهی از دادرسی منصفانه و عادلانه بوده و نظام قضایی ایران با زیر پا گذاشتن استانداردهای قضایی و با نقض وظیفه اصلی خود در مورد برقراری عدالت، متاسفانه استقلال قضایی خود را به طور کامل از بین برد، در اختیار نهادهای امنیتی و همدستانها در شکنجه، پخش اعترافات اجباری و پرونده سازی و انهای به شکل غیر قانونی اقدام به اعدام نوید افکاری نمودند که این امر خلاف قانون، خلاف عدالت قضایی، خلاف عرف قضایی چه در ایران چه در جامعه جهانی هست.
آقای احمدی نیاز، این بیانیه خطاب به کدام نهادها نوشته شده و چه چیزی از اونها خواسته شده؟
با توجه به این که در ایران استقلال قضایی وجود نداره، هیچ کس پاسخگوی خود قوانین مصرح در ایران و از جمله هیچ کس در ایران پاسخگوی تعهدات بین المللی نیست، ما این بیانیه را خطاب به ملت ایران نوشتیم و در پایان از مجامع و سازمان‌های بین المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد، تا اتحادیه اروپا و سایر دولت‌هایی که ارزش‌های حقوق بشر برای آنها جزو ارزش محسوب میشه، تا درخواست کردیم که اقدام عملی در مقابل ایران نسبت به این موضوع اتخاذ بکنند و به صرف محکوم کردن بسنده نکنند.
آقای احمدی نیاز، به غیر از این 15 وکیل دادگستری و حقوقدانی که این بیانیه را امضا کردن، دیگر وکلا هم بر این عقیده هستند که اجرای حکم اعدام و حتی محاکمه نوید افگاری پر از نقص و نقض قانونی بوده. همزمان بابک پاکنیا، یکی از وکلای نوید افگاری، به رادیو فردا گفته که در مورد آنچه که به اعدام او منتهی شده، خواستار پیگیری این مسئله شده بود از طرف خانواده و گفته بود که شخصا به برادر نوید افگاری، اون برادری که در زندان نیست، خواهد گفت که این رو پیگیری کنه. شما تصور میکنید که پیگیری این وضعیت اعدام نوید افگاری که این گونه سراسیمه به وقوع پیوست چیست؟
طب اولیای دامه نوید افکاری، وکلای ایشان از این حق برخوردار هستند که نسبت به این روند غیرقانونی و پایمال شدن حقوق نوید افکاری و نقض قانون شکایت بکنند. مشهور بختانه نظام قضایی ایران فاقد مسئولیت پذیری در این زمینه هست و تعهدات قانونی در داخل ایران در این زمینه به علت فقدان استقلال قضایی و عدم رسیدگی به این نوع شکایت ها در این 41 سال گذشته، فکر نمی کنم در داخل ایران این امر منتج به نتیجه بشه. اما در مجامع بین المللی امکان بررسی و رسیدگی هست، خصوصا در شورای حقوق بشر اروپا این امر میتونه مورد رسیدگی قرار بگیره، یا اینکه ایران دارای یک سری تعهدات بین المللی هست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و منشور ملل متحد در زمره قانون داخلی ایران هست به اصل 77 قانون اساسی در راستای ماده 9 قانون مدنی میتوان به اینها استناد کرد و خواستار محکومیت بین المللی ایران در این راستا شد.
خب آقای احمدی نیاز، واکنش جامعه جهانی به جز این اعتراضاتی که بلند پایگان جهانی انجام دادن و نهادهای بسیاری، تصور میکنید که بیش از این چه خواهند کرد؟
محکومیت های کلامی هیچ گونه تأثیری در جلوگیری از جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به سایر اعدام هایی که قرار در آینده صورت گیره نخواهد داشت. شوربختانه جمهوری اسلامی ایران پایبند به هیچ کدام از قوانین داخل ایران و تعهدات بین المللی نیست و به طبع باید از طریق سازوکارهای عملی و به شکل پراکتیک در برابر جمهوری اسلامی ایران برای واداشتن این حکومت به توقف اعدام ها و اجرای سایر پرونده های اعدام اقدام کرد و باید جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرونده نوید افکاری پاسخگو باشه. اجازه بدن هیئت مستقلی از حقوقدانان بین المللی یا وکلای مستقل بین المللی به دور از سیاست ورود پیدا بکنن، به این پرونده این را مورد بررسی قرار بدن که آیا عدالت قضایی در این پرونده لحاظ شده است یا خیر، آیا همین قوانین داخلی ایران نسبت به نوید افکاری رعایت شده است یا خیر. این میتواند کمک شایانی به اقناع وجدان جامعه ایران و جهان در باب ظلمی که به نوید افکاری وارد شده بیانجامد. به طبع این میتواند گویای مسئله باشه که چه حقیقتی هست که موجب اعدام نوید افکاری شده است.
از حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، میشنیدیم درباره بیانیه جمعی از وکلای ایرانی در محکومیت اعدام نوید افکاری. بریم از شما بشنویم.
با سلام، واقعا من موندم ما تقاص چی رو داریم میدیم؟ انقلابی که 40 خورده سال تمام جوانای ما رو، جون جوانای ما رو گرفت، مادرها رو همه رو بدبخت و داغدار کرد. آقای خامنه‌ای، الهی که من نمیدونم چه زبونی با چه جا، خدایا خودت به داده این مردم برس. این خامنه‌ای چرا از این کارا رو میکنه؟ برای اون آخوند میاد تعطیل عمومی اعلام میکنه، تسلیت میگه، بعد جوان ما مردم که بعد دستور میده جوان مردم رو بکشن. شما کجای دنیایید؟ دارید چیکار میکنید با این ملت؟
با تسلیت به خانواده افکاری، نوید افکاری، اسم بچه‌ام که میخواد بیاد نوید میذارم و به خانوادهش میگم همونجی که اسپارتاکوس رو کشتن تمام مردم ایران انتقامش رو ازش این آخوندهای نامرد میگیرن. همونجی که این آخونده رحمی به ایرانی ها نمی کنن، شما هم نباید رحمی بهشون بکنید.
بعد از شنیدن پرواز در واقع نوید افکاری، ناخودآگاه فکرم به این رفت که آیا بهش اجازه دادن که برای آخرین بار یه فال حافظ بگیره؟ نمیدونم چرا امروز همش فکرم درگیر این بود. امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم از ایرانمون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تازه ترین خبرها در میانه شیوع کرونا در ایران چیست و شهرهای مختلف چگونه با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند؟ همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن ماست. کیانوش به شما سلام میکنیم، آخرین خبرها چیست؟
سلام به تو الهه و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند. امروز بیشتر خبرها و هشدارها حول و حوش وضعیت تهرانه که قرمز و الهه قرار بر اینه. خودشون همه میگن که قراره در پاییز وخیم تر بشه وضعیت تهران. از حرف دکتر زالی شروع میکنم. دیشب یک گفتگوی داشته آخر شب زنده خبری، او اشاره میکنه به ضرورت اعمال قوانین دورکاری کارکنان اداری. خب میدونی که اینا شروع کردن و گفتن دوباره کارکنان برگردن به اداره ها و کار رو از توی خود اداره ها شروع کنن و این چیزی بوده که دکتر زالی از اول هم باش مخالف بود، حالا میگه دوباره برگردیم با هدف کنترل در واقع کرونا در تهران. میگه استمرار دورکاری میتونه به ما کمک کنه به وضعیت قرمز تهران و میگه تهران وضعیتش از اونی هم که فکر میکنیم بدتر میشه. جدا از اون، معاون کل وزیر بهداشت آقای حریرچی در واقع صحبت میکنه. او هم میگه بیشترین نگرانی از بابت شیوع ویروس کرونا الان متخصص در واقع خاص تهرانه به دلیل پایتخت بودنش و افزایش بالای ترددها به نسبت در واقع سایر استان‌ها میگه و اصطلاحی رو به کار میبره، میگه الان شده چهارراه تبادل بیماری در واقع تهران و از این استان به اون استان میره و در واقع منبع اصلی تهران هستش. علیرضا رئیسی رو هم داریم، معاون بهداشت وزیر بهداشت، که از خیز مجدد کرونا در تهران او هم میگه و میگه و از برخی استان‌های دیگه هم میگه، میگه کلا وضعیت درست نیست، خوب نیست و اینها همه به دلیل اینه که مردم به سفر رفتن و این در مقایسه با هفته‌های قبل دو برابر شده میزان ابتلا. علیرضا رئیسی همچنین میگه که رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شدت پایین اومده و این یکی از دلایل در واقع این هستش که بیماری دوباره خیز پیدا کرده. ایرج حریرچی الهه تو صحبتاش میگه این شروع فصل سرما و افزایش ترددهای اجتماعی به واسطه بازگشایی مدارس در واقع از مهمترین نگرانی هاست. خب در این مورد هم میدونی، همین دیروز برای نمونه حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی صحبت کرد و گفت این بازگشایی مدارس اشتباهه و باعث میشه که دوباره آمار ابتلا و همینطور جان باختگان بالا بره و همچنان هم همونطور که هم تو و هم شنوندگان میدونیم واکنش ها وجود داره و ادامه داره نسبت به جان باختن یک کودک 8 ساله در مدرسه در خوزستان. و امروز سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم اشاره میکنه به در واقع این چالش بازگشایی مدارس و تاکید میکنه که ما سعی میکنیم پروتکل های بهداشتی در واقع باید رعایت بشه، سعیمون بر اینه، تاکیدمون بر اینه، ولی با این حال میگه که این مدارس تقریبا اختیاری در تهران هم استقبال نشده و میگه فقط 15% از دانش آموزان در مدرسه در واقع حضور داشتن. کوتاه اشاره کنم به اینکه رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران هم در یک نامه خطاب به وزیر بهداشت شدیدن ابراز نگرانی کردن نسبت به بازگشایی مدارس و حفظ جان کودکان و دانش آموزان.
کیانوش فرصت بسیار کمی داریم، اگر که موافق باشی دو سوال دیگه باقی مونده. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته با اینکه کل کشور در وضعیت قرمزه اما امیدواره که از 11 مهر ماه نماز جمعه دوباره برقرار بشه.
بله دقیقاً آقای نمکی میگه من از همکارانم میخوام که به گونه ای عمل کنن که مسجد و نماز جمعه آخرین جایی باشه که بسته بشه، و همینطور که ما در واقع میگه پروتکل ها رو سختگیرانه در واقع اعمال میکنیم و همونطور که کسب و کارها را افتاده و موارد ضروری با وجود شرایط قرمز، این پدیده عبادی و سیاسی هم باید در کشور در کنار سایر پدیده ها برگزار بشه. این در حالی که کوتاه بگم علی شیروان محسنی بنته استاندار تهران امروز اعلام کرد که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا در روز اربعین به خاطر قرمز بودن راهپیمایی در استان تهران ممنوعه.
ممنونم. اگر با همین سرعت پیش بریم، کیانوش معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگه که برخی از بیماران نیازمند بستری شدن اصلا به بیمارستان مراجعه نمی کنند. چرا؟
دقیقاً علتش اینه که واقعا مشخص نیست. بعضی از مردم در واقع خیلی اهمال میکنن برای مراجعه به مراکز درمانی و در واقع ایشون هم همین رو میگه، که جان خودشون و اعضای خانواده خودشون رو در واقع دارن به خطر میندازن، چون الان ما داریم با بررسی در واقع کارهایی که دارن انجام میدن میگن که برخی از بیماران تو استان فارس بعد از اینکه حتی جواب مثبت رو میگیرن اما نمیان و نمیخوان که بستری بشن، و این باعث میشه که از اینی که هست این استان وضعیت قرمزش از اینی که هست هم بدتر بشه.
سپاسگزارم. با همکارم کیانوش فرید همراه بودیم و در مورد تازه های کرونا در ایران میشنیدیم.
صحنه.
اما نگیم مرغانه شما چی گیر
میکنی چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید در تمامی ساعات شبانه روز با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122111 و 13 هر دو در اختیار شماست. و ما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌های حاکی از این برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفته که هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله‌ای 1000 بار شدیدتر به ایران پاسخ داده خواهد شد. بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان در این باره.
جدالی تازه میان تهران و واشنگتن بر سر ادعای نشریه پولیتیکو. این نشریه آمریکایی از قول چند مقام اطلاعاتی این کشور مدعی شد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از بهار گذشته در جریان برنامه حکومت ایران برای سوء قصد به جان یک دیپلمات ارشد آمریکایی قرار گرفتند. به گفته این نشریه، ایران می‌خواهد انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه را از این طریق از آمریکا بگیرد. انتشار این گزارش با واکنش رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد.
طبق گزارش رسانه‌ها، ایران ممکن است برای یک ترور یا حمله دیگر علیه آمریکا برای انتقام کشتن رهبر تروریست‌ها سلیمانی برنامه‌ریزی کند. هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله‌ای 1000 برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد.
فردی که نشریه پولیتیکو مدعی شده مقام‌های ایران قصد جانش را دارند، این شخص است. لانا مارکس، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی که بیش از 2 دهه است با دونالد ترامپ روابط دوستانه ای دارد. نشریه پولیتیکو نوشته که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌دهند که چه بسا همین دوستی دیرینه دلیل انتخاب او برای انتقام‌گیری از دولت دونالد ترامپ باشد. رئیس جمهوری آمریکا اما در توییت‌هایش اشاره‌ای به لانا مارکس یا مقام او نکرده است. شبکه خبری فاکس نیوز از قول یک منبع اطلاعاتی آمریکایی مدعی شده که سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی تنها یکی از افرادی است که جمهوری اسلامی برای انتقام‌گیری در نظر دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که نمی‌تواند درباره این موضوع امنیتی توضیحی بدهد. او به مقام‌های جمهوری اسلامی هم هشدار داد که واشنگتن اقدامات به گفته او تروریستی ایران را در سراسر جهان جدی می‌گیرد. سازمان امنیت داخلی آفریقای جنوبی هم در واکنش به این گزارش گفته که در حال تحقیق درباره این موضوع است، اما نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه بدهد. سفارت ایران در آفریقای جنوبی ادعای نشریه پولیتیکو را رد کرده و در ایران سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش این نشریه را سفارشی مغرضانه و هدفمند خوانده. سعید خطیبزاده گفته که ایران اما پیگیر پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران همان گونه که بارها اعلام کرده پیگیری حقوقی بین المللی در ارتباط با ترور مجرمانه و بزدلانه سردار سلیمانی را در تمامی سطوح ادامه خواهد داد و این اقدام تروریستی را نمی بخشد و نفراموش می کند.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در دی ماه گذشته به وسیله پهپادهای آمریکایی، آیت الله علی خامنه ای از انتقامی سخت سخن گفت و اندکی بعد دو پایگاه سربازان آمریکایی در عراق هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت. رهبر جمهوری اسلامی اما در تابستان امسال و در دیدار با نخست وزیر عراق گفت که جمهوری اسلامی هرگز موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و به گفته او قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد. کمتر از 50 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست واشنگتن در قبال ایران بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در آمریکا قرار گرفته. سیاستی که در چند روز آینده در مناظره‌های انتخاباتی موضوع بحث دو نامزد انتخابات هم خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله 1000 برابر شدیدتر پاسخ داده خواهد شد. بشنویم در این باره تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
این نخستین باری نیستش که آقای ترامپ به همین شکل توضیح دادن و هشدار دادن که واکنش سختی رو نشون خواهند داد. اگه خاطرتون باشه مدتی پیش در خصوص حمله به 52 مکان حساس که به طور تلویحی یکی از اونها به عنوان بیت آیت الله خامنه ای تعبیر شد اشاره کردن و گفتن که ما اینها رو شناسایی کردیم و اگر ایران بخواد به منافع امریکا و به سربازان امریکا حمله ای بکنه طبیعتاً ما با یه همچین واکنشی شما رو مواجه خواهیم کرد. به علاوه اتفاقی که در مورد کشتن آقای قاسم سلیمانی افتاد پیام مشخصی رو به تهران داد و پیامم این هستش که آمریکای دونالد ترامپ میتونه کارهایی رو انجام بده که بقیه رؤسای جمهور انجام ندادن، مثل کشتن یکی از شاید شخص دوم نظام جمهوری اسلامی در عراق، یعنی قاسم سلیمانی، و این اراده رو داره که واکنش نشون بده اگر لازم بشه برعکس گذشته. و موضوع این هستش که جمهوری اسلامی طبق روند 40 ساله گذشته خودش از یک جهت به وسیله سپاه پاسداران و از یک جهت به وسیله دستگاه وزارت امور خارجه یا آقای ظریف یا به طور کلی بخش پروپاگاندا سعی میکنه که سیاستهای خودش رو جلو ببره، به معنای اینی که سپاه پاسداران تولید فرصت میکنه به نگاه خودشون و دستگاه دیپلماسی رو تبدیل میکنه به روشی برای اینکه بتونه وارد گفتگو بشه. نمونش دقیقاً 1 سال پیشه که فکر میکنم همین روزها بود به سایت نیروگاه نفت عربستان سعودی حمله شد و بعداً مشخص شد که توسط سازمان ملل، این توسط پهپادها و موشک‌های سپاه بوده. این روشی هست برای جمهوری اسلامی که از این طریق بتونه در عمل سیاست رو به جای گفتگو کردن و دیپلماسی زیر فشار بذاره. ولی من فکر می‌کنم برعکس گذشته، به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ شخصیتی متفاوته نسبت به رؤسای جمهور پیشین امریکا، اتفاقا این نوع تحریک‌ها میتونه به نفع انتخاب مجدد ترامپ تموم بشه. یعنی اینکه چقدر این اتفاقی که الان در مورد آفریقای جنوبی افتاده و اینکه مطرح شده که جمهوری اسلامی به دنبال ترور مقامات آمریکایی هست، چقدر کمک میکنه به این روایت امریکا که نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد و اروپایی‌ها باید با آمریکا همراه بشن در فشار حداکثر.
تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند را میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
واقعا دلم گرفت، انگار یه عمری این نوید رو میشناختم. خیلی گریه کردم. لعنت کنه باعث وانی شو که این جوانامون قربانی یک سری سیاست های بیمهابای این رژیم میشن.
کاش یک هزارم اینقدی که راجع به کرونا بحث میشه راجع به آلزایمر بحث میشد، بیماری که ما و کشورمون ایران رو به خاک سیاه نشونده آلزایمر نه کرونا. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید من یک قطره از دریا رو عرض میکنم خدمتتون. پارسال همین موقع بنزین لیتری 1000 تومن بود ولی الان هیچ یادش نمیاد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هرگز خاموش نمونید. 00420212212213 هم در اختیار شماست. دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.